بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء و صحح به ما عندک یقینی. عرض کردیم یکی از درخواست هایی که در دعای مکارم الاخلاق آمده تصحیح یقین است. خدایا یک کاری کن که من یقینم نسبت به اون چه باید یقین داشته باشم صحیح باشد. عرض کردم که با توجه به این که قبلن از خدا درخواست شده بود در فراز سوم وجعل یقینی افضل الیقین، این درخواست مجدد برای صحت یقین چیه؟ دو تا پاسخ دیروز عرض کردیم، یکی این که تأکید باشد، احتمال دوم این است که درخواست ثبات یقین در این فراز شده باشد، احتمال دیگر این است که رسیدن به قله یقین کار هر کس نیست، کار کسانی است که در اون اوج مراتب تهذیب نفس قرار دارن و تالی تلو اهل بیت هستن. این درخواست مال امثال ماست که لااقل یقینمون درست باشه. کف مربوط به یقین رو داشته باشیم، حداقلش رو داشته باشیم. یقین ما یقین نادرستی نباشه، مخدوش نباشه، این حد اقلیست که همه باید داشته باشن. این قابل دست یابی هست که انسان به نقطه‌ای برسد که یقینش یقین درستی باشه. حالا علامت این که یقین انسان یقین صحیحیست چیه؟ در روایت دیگری که سندش هم معتبر هست در کافی صفحه 149 آمده، صحیح هست، آمده که من صحت یقین المرء المسلم ان لا یرزن ناس به سخط الله. چند تا علامت داره صحت یقین. یکی از علائم این که انسان یقینش یقین درستی هست، واقعا یقین دارد به اون چی که باید موقن باشد، این است که مردم را به بهای رضایت مردم را به بهای سخط الهی تحصیل نمی کند. عرض می کنم یه وقت انسان کاری که انجام میده مردم خوششون میاد یا خوششون نمیاد، چند جور هستش. یه وقت کاری که انسان انجام میده هم خدا راضی است هم مردم راضی است. یه وقت کاری که انجام میده خدا راضی است مردم راضی نیستن. بیایم عکسش هست، مردم راضی هستن خدا راضی نیست. اونجایی که خدا راضی است و مردم راضی نیستن، اینجا خب خیلی روشن هستش که مورد عنایت حضرت حق هست. مثل این که انسان امر معروف و نهی از منکر میکنه، مردم راضی نیستن، خوششون نمیاد، بدشون میاد، ولی خدا راضی است. این یه شکل قضیه است. یه وقت نه، هم مردم راضی هستن هم خدا راضی است. خدمت به مردم، انسان بخواد بیمارستان بسازه، کار خوب بکنه، خدمت بکنه، مسجد بسازه، خب هم مردم راضی هستن هم خدا راضی هستش. البته اینجا اینکه قصد ریا نداشته باشه خیلی مهم هستش که انسان قصدش مردم نباشه، واقعا خدا باشه. اما اونجایی که مردم خوششون میاد و خدا ناراضی است. اینجا نشسته تو مجلس غیبت، اینجا چیه؟ مردم خوششون میاد که بشینه گوش بده، اینجا بخواد بلند شه. اینجا هستش. مردم رو راضی نکردن به بهای چی؟ به بهای صحت خدا. اینجا خیلی ما اینجا علامت یقین هست. اینکه اگر کسی انسان واقعا به خدا اعتقاد داشته باشه، به مواد غیبی اعتقاد داشته باشه، بداند که غیبت شنیدن چه مضراتی داره، غیبت کردن چه غیبت مضراتی داره، اینجا نمی با رضایت مردم رو به بهای سخط الهی و غضب الهی اینجا نمیخره. که تو اون قضیه چیزم داره که وقتی اون خطیب رفتش بالای منبر در مسجد شام صحبت کرد، گفت اشتریت مرضات المخلوق به رضا بله به سخط الخالق. تو برای اینکه یزید خوشش بیاد به ما داری، به اهل بیت داری بد میگی. اینجا خیلی مسئله مهمی هست. این علامت این که انسان یقین دارد به خدا و اونچه باید یقین داشته باشه، اینجا این است که اینجا نمیخرد راضی شدن مردم رو به سخط الهی. حالا اون چیزی که مورد ابتلای همه ماها هستش، ما طلبه ها هست، مخصوصا کسانی که اهل منبر هستن، این که منبرشون یه چیزی باشه بگیره مردم خوششون بیاد، حالا روزه راسته یا دروغه فرق نکنه، نداره براش، هر چی که بیشتر گریه کنن. این به قول اون مرد الهی گفته بود که داره مردم دارن تو سرکلهشون میذارن گریه میکنه، نفس من در باطن داره میرقصه، خوشش میاد که مردم خب منبر من گرفت و مردم دارن گریه میکنن و از من خوششون میاد. این که حالا اگر خدای نکرده دروغ بگه، چیزی که یقین نداره، کسی که چیزی که نمیتواند بگه، این هم همونجاست که مورد ابتلای ماست که رضایت مخلوق رو به بهای سخط الهی خریدیم، که انشاءالله خداوند همه ما رو حفظ کند از این گونه مسائل. صلواتی خط بفرمایید. از سادس بله 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 بعدم از سادس تحریر الوسیله، الارض التي اشتراها الذمي من مسلم فانه يجب على الذمي خمسها. تا کنون شش مورد از مواردی که خمس به اون تعلق میگیرد، تا حالا این ششمین مورد از پنج مورد رو بحث کردیم، دو مورد مونده، یکی ارض ذمی، یکم مال مخلوط به حرام. غنایم جنگی، معدن، کنز، غوص، ارواح مکاسب، این پنج تا موردی بود که تا به حال مورد بحث قرار گرفت. اون چی که الان مورد بحث هست زمینی است که اهل ذمه از مسلمان ها میخرند. این هم حضرت امام میفرمایند، در این جا میفرمایند که این خمس داره، واجب است بر در ذمی که خمسش رو بده. اون چه در این مسئله ششم آمده چند تا نکته است. یکی این که همین که عرض شد، زمینی که ذمی از مسلمان میخره، الان تو کشور ما اگر این رو بپذیریم، اگر این فرمایش رو، اگر این حکم رو بپذیریم، کسانی که یهودی هستن، نصرانی هستن، اهل کتاب هستن، اینا زمین میخرن، باید خمس این رو بگیرن که از امام پی اگه ندادن به زور بازسازشون گرفت، با قوه قهریه بازسازشون گرفت. مطلب دیگری که در اینجا میفرمان این است که فرقی نیست زمین زراعتی باشه، باغ باشه، حمام باشه، دکان باشه و امثال اونها، اگر بیع و شرا به خود زمین تعلق بگیره، یا فقط میخواد خونه رو بخره، کاری به زمینش نداره، زمینش تبعیه، حمام میخواد بخره و زمین تبع اون حمام هست، یا نه زمینشون، زمین زراعتی هست، باغ هست و زمین به زمینش کار داره. اونجا که به زمین کار داشته باشه، امام میفرمایند که اینجا خمس زمین رو واسه بدن. اگر زمین تبعی باشه میفرمایند که اونجا خمس نداره. مطلب دیگر این که حالا آیا این حکم مخصوص خرید و فروشه، یا اگر سایه با سایر عقود هم این کار انجام بشه، با سایر عقود هم باید همین خمس داره. مثلا بیا صلح کنه، زمینی داره بیا صلح کنه، هبه کنه، امثال اینها. میفرمایند که این فیه تردد، در اینجا ما نمیدونیم که اینجا حکمش چی هست. اگه بخواد با سایر اون چیزی که مسلم هست در بیع و شراء هستش، ولیکن ایشون میفرمایند که یه احتیاطاً باید یه کاری بکنه، و اونی که ضمن عقد صلح یا سایر عقود غیر از بیع و شراء بیاد شرط کنه، بگین من به تو میفروشم به شرط اینکه چیه؟ خمسش رو بدی. اینجا اگر یه چنین شرطی کرد، این شرط نافذه، چون با مقتضای عقد مخالفتی نداره. ولی اگر به عکس شرط کرد، بگی گفت من به شرط میخرم از تو که چیه؟ خمس ندم. اینجوری اگر شرط کرد، این شرط نافذ نیست، عقد باطله. مطلب دیگه ای که میفرمند اینه که میتواند اینجوری شرط کنه، اون ذمی که میخواد بخره اینجوری شرط کنه، بگه که من این رو میخرم به شرط این که شما خمسشو بدی، من ندم، خود بایه خمسشو شما بدی. این هم عیب نداره، قبول میکنه که من خمسشو میدم یا پنجمشو، یعنی در واقع یه پنجم کمتر میده به او و این خمس رو میده به حاکم شهر. بله بالاخره اینجوری میکنه. بعد میفرمایند که مطلب دیگه که در اینجا هستش که حالا اگر ذمی به ذمی دیگه بفروشه یا به مسلمان بفروشه، اینجا خمس از گردنش ساقط میشه یا نه؟ میگه نمیشه دیگه. حالا ذمی خرید از مسلمان و چیکار کرد؟ می‌خوادیم باید یه ذمی دیگه فروخ. نه، اون که خریده اون باز بده. یا فروخ به یه مسلمان، میگه من می‌خرم، دلال هستش، من می‌خرم به یه مسلمان می‌فروشم. نه، تو خریدی باز خمسشو بدی، بعد به مسلمان بخوای بفروشی، حالا بیشتر بفروشی دیگه می‌خوای بفروشی، بالاخره خمس رو گردن تو هست. حالا مصرف این خمس چیه؟ یه بحث هم هست، اینا همه بحث‌هایی داره نسبتاً مفصل بحث داره. فرمان مصرف خمس مثل سایر خمس هاست، فرقی نداره. نصاب چی؟ میفرمان نصاب هم نداره این خمس. بله؟ هر چقدر بشه، هر یه مزد میرم بخره باز خمس شده. بله؟ نه دیگه، اون تبعی میشه دیگه، بله زمین نخریده. متن تحریر ملاحظه کنید، الارض الذی اشتراه از ذمی من مسلم فانه یجب علی الذمی خمسها، این که روشنه. و یؤخذ منها قهرا ان لم یدفعه بالاختیار، اگه اختیار نداره ازش میگیره در حکومت اسلامی. ظاهرا که ما نشنیدیم، حالا نمیدونم. ولا فرق، حالا عرض میکنیم که نظرمون چی هست، آیا در اینجا این خمس هست نیست یا نه. حالا ایشون نظر امام اینه که خمس هست. ولا فرق بین کونها ارض و مزرع، از مزرعه باشه، مزرع و مزرعه دو یکیه معناش، مزرعه باشه، بستان باشه، باغ باشه، او خانه باشه، او حمام باشه، او دکان باشه، او خانن او یا خانه باشه، او غیره هما، هر چی میخواد باشه. شاید کاروانسرا باشه، بله، او غیره ما، یا هر چی میخواد باشه دیگه. مع تعلق البیع و شراء به ارضها مستقلن، اگر بیع و شراء به چی متعلق شد؟ به خود زمین. ولی اگر کسی میخواد، هدفش اینه که حمامداری، میخواد حمام داشته باشه، میخواد خونه، میخواد زمین نمیخواد، یا همین، نه مثل این خونه کلنگی ازش، زمینشو میخواد، اینجا اونجا که زمینو میخواد زمینش خمس داره، ولی اونجا که خونه میخواد نه، خونه خمس نداره. ایشون میگه فالاقوا عدم تعلق به عرضه. و هل یختص وجوب الخمس به منطقه الیه به ما اذا انتقلت الیه به شراء او یا مصار معاوضات؟ اگه صلح کرد چی؟ فیه تردد، این میشه نمیدونیم چیه حکمش. الاهوت و احتیاط وجوبی میکنه، اشتراط و مقدار و اداء الخمس الارض علیه فی عقد المعاوضه شرط کنه. لنفوذه فی مورد عدم ثبوته، نافذ هست در موردی که چی؟ ثابت نیست این خمس، احتیاط واجبی نیست. ولا یصح اشتراط و سقوطه فی مورد، ولی عکسش چیز نیست که بگه که من شرطی میخرم که خمس ندم مثلا، این درست نیست. بعد فلوشتر و تزمی فی ضمن عقد المعاوضه مع المسلم عدم الخمس او کونه علی البایه، اگه گفت من خمس ندم یا اینکه بر بایه باشه میشه باطل. نعم لبشترت علیه ان یعطی مقداره انه صحه، شرط کنه که ضمی شرط کنه که مقدار خمس رو خودت بدی، اینجا یعنی خودمون بایع بده مشکل نداره، یعنی از جان انه یعنی از جانب چی بده؟ از جانب ضمی بده. بله ولو با اها من ضمی آخر، حالا خرید به ضمی دیگه فروخ او مسلمن به مسلم دیگه، لم یسقط عنه الخمس، این باز خمس رو بده به ظالم. بله دوباره نه یه بار دیگه خمس، یعنی از خریده میگه من که میخوام بفروشم، من نمیخوام نگه دارم، میگه خب میخوای بفروشی بفروش، ولی که خمسش واس بدی، یا میخواد به یه مسلمان دیگه بفروشه، خب بس میگه من خودم که نمیخوام مصرف کنم، میخوام به یه مسلمان، میگه ابن تو خریدی باز خمسو بدی. علل اصل بچه با کما لا یسقط لو اصلا، حالا اومد خرید گفتید که حالا زمین زیادی خریده بود، بعد دید که اگه مسلمان نباشه باز خمس بده، گفتش که خب مسلمان میشیم، نه فایده نداره این مسلمان بعد از خرید، بعد قبل از خریدن مسلمان شده بود مشکل نداشت، ولی چون خریده بعد مسلمان شده اینجا خمس رو باز بده. بله چرا دیگه ولو بله کدوم ولو با اهم زمین آخر لم یسخد، نه دیگه لو با اها لم یسخد، لو وصلیه نیست لو شرطی است. بله کما لا یسخد لو اصلا بعد از شرا و مصرف هازل خمس که غیره علال اصلا، مصرفش هم مثل سایر خمس ها هست در برابر این مطلبی است که حالا بعدا میگیم که بعضی میگه مصرفش مصرف زکات هست. نعم لا نصاب لهو، نصاب نداره ولا نیت علال حاکم، حتی علال حاکم نیت هم لازم نیست، نه دهنده نیت لازم هست قصد قربت کنه نه گیرنده، ولا لا حین العقد ولا حین الدفع علال اصل، هیچ کدوم از اینها ضرورتی نداره. خب اگه ذمی از مسلمان دیگه، ذمی که خرید خمس داد، حالا خواست به ذمی دیگه بفروشه دیگه خمس نداره دیگه، بله یه بار خمس داره، مگه این که مسلمانی بخره دوباره به ذمی بخواد بفروشه، اگه مسلمان خرید دوباره به ذمی خواست بفروشه دوباره خرید دوباره خمس داره، ذمی به ذمی نداره. خب صاحب قربم همین مطلب رو به همین شکلی که حضرت امام فرمودن بیان کرده، چیزی که هست اونجا می فرمودند که الارض التي اشتراها الزمین المسلم سواء كانت ارض مزرع او مسکن او دکان او خان او غیرها فیجب علیه الخمس فیها، فیها الخمس و مصرف و مصرف غیره من الاقسام علی الاصح و فی وجوبه فی المنتقل الیه من المسلمین به غیر شراء من المعاوضات اشکالون فالاهوت اشتراط مقدار الخمس، میگه اشتراط مقدار الخمس میکنه علیه فی عقد المعاوضه، چیزی که هست اینجا حاشیه‌ای که بیشتر این محشین دارن همین است که میگن که اگر همون حاشیه حضرت امام هست که میگن اگر زمین تبعی باشه زمین خمس نداره، اگر مستقل باشه خمس داره. میشن 6 تا حاشیه داره که خلاصش همین مطلبه. خب حالا اصل دلیل این مطلب چیه؟ خیلی چیزه، حکم عجیبی هستش. حالا این کسی که ذمی هستش تو بله اعتقاد نداره به اسلام، این یکی حکم رو میگم واجبه که بدی، واجب است برای او خمس بدی و اگرم نده به زور میگیرن. حالا چیزی که بیشتر انسان تعجب میکنه اینه که این در زمانی که مسلمان ها اونجا چیه؟ مسلمان ها عامه مسلمی خمس نمیدادن، حالا بیان میگه ذمی بیاد خمس بده، این چجوری میشه؟ دلیلش چیه؟ تنها دلیلی که داره یه دونه روایته. حالا ببینید از این روایت میتوانیم این رو در بیاریم یا در نیاریم. صفحه 505 جلد 9 بله حدیث 12589 پیدا کردین؟ محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناده عن سعد ابن عبدالله قمی که ثقتون جلیل هست، عن احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است، البته احتمال هم داره که محمد ابن خالد باشه، ولی کن استظهار کردن آقای خویی هم که اول تردید میکنه بعد میگن نه همون به زن قوی همین است که احمد ابن محمد ابن عیسا، ولی هر کدومشون باشه اینا ثقه هستن. عن حسن ابن محبوب، این هم امامی ثقه جلیل، علا قول از اصحاب اجماع، عن ابی ایوب ابراهیم ابن عثمان، ابی ایوب خزاز هست، این هم امامی ثقه جلیل، عن ابی عبیده، این هم اسمش زیاده، زیاد ابی عبیده حزا، این هم امامی ثقه است. روایت معتبری هست، صحیحی هست. صدوق هم این رو به سند خودش از ابی عبیده حزا نقل کرده، محقق در کتاب معتبر هم از حسن بن مبو همین رو نقل کرده. روایت دوم هست ولی که این مرسله، محمد ابن مفید، روایت بعدی عن صادق علیه السلام از ذمیو، اون روایت اول متنشو نخوندیم، ایما ذمیین اشترا من مسلمین ارزن فان علیه الخمس، هر ذمی که از مسلمان چیزی بخره بر او خمس است. اینم دومی هم که مرسله است و از نظر سند مشکل داره، آمده از امام، اون از امام باقر بوده، از امام صادق علیه السلام است، از ذمیو از اشترا من المسلم الارض فعلیه فیها الخمس. اونجا فیها نداشت، اینجا فیها داره. دیم نگفته که ایشون مرسل نه خودش نقل میکنه، عن صادق ارسان دیگه نگفته چه جوری دیگه. بله آره احتمال هم هستش که اشتباه، چون تو منابع روایی که نیومده، احتمال هم هستش که همون روایت امام باقر باشه. به هر حال این سندش معتبر نیست دیگه، ضعیف سندش. تنها مدرک این حکم چیه؟ این روایتی است که از امام باقر علیه السلام نقل شده که اگه هر ذمی از مسلمان زمینی بخره بر او خمسه. حالا اگه ما باشیم این روایت ازش استفاده می شود که این فرمایش امام استفاده میشه یا نه؟ ها؟ به قهر نیست. حالا خمس چه؟ خمس زمین رو بده؟ ازش این چی در میاد؟ از این روایت چی در میاد؟ خمس چی رو بده؟ بله؟ فعلیه فیهاست، دومی فیهاست. ببینید اگر ما باشیم و این روایتی که معتبر هست در نمیاد که خمس زمین رو بده، میگه بس این که بعضی از آقایون فعلی هم فتواشون همینه که میگه خمس عواید زمین رو بده، یعنی زمینی که زراعتی هست عوایدش که هست خمسش رو بده، نه اینکه خمس زمین رو بده. این از ما باشیم این روایت در نمیاد که خمس زمین رو بده، میگه خمس هست. حالا اگر بگه خمس زمین هم جور در میاد، بگه خمس عواید هم جور در میاد. حالا باز ببینیم که تو بله بالاخره بله خیلی فرق میکنه. میگه حالا عواید نداشت دیگه، خمس نداره دیگه. بله خدمتتون عرض کنم که بله بعد اونجوری میشه. نه از این روایت در نمیاد. این روایت میگه خمس باس بده. خمس اگه خمس عواید باشه خب چیزی در عایده نداشت، خمس نداره دیگه. علی اگر خمس زمین باشه علایه حال باس خمس بده. حالا دیگه خدمتتون عرض کنم. اما دومیش فعلیه فی حل خمس داره. بر او در این زمین خمس، یعنی خمس زمین ظاهر، این دومی ظاهرش که در زمین خمس است. حالا ببینیم بحث میکنیم دیگه. حالا این رو فعلا متنشو فعلا متن بحث، حالا وارد بحث میشی برا. حالا هنوز کار داره تا برسیم به بحث. خدمتتون عرض کنم که چون این بحث بحث مهمی است، لااقل برای ما، برای کشور ما بحث مهمی است که آیا از زمین خمس بگیریم گرفته بشه یا گرفته نشه. تقریبا علمای گذشته بعد از شیخ طوسی، حالا با تفسیر بیشتری عرض خواهیم کرد، از شیخ طوسی به بعد مشهور بین فقها اینه که خمس داره. بعد از شیخ طوسی، قبل از شیخ طوسی حالا حرف هست، ولی بعد از شیخ طوسی به بعد نوشن به قول بعضی از آیون گفتن من شیخ طوسی و من تبع، اینا همه گفتن خمس داره. حالا عرض میکنیم، حالا اجمالا فعلا خمس رو بگیم تا بگیم برسیم به اینکه چی خمس داره. خمس هست، حالا اجمالا یا بر عواید یا بر زمین خمس هست. ولیکن در آیون فعلی هم من نگاه کردم، این رساله های فارسی، این رساله های محشا، تقریبا همه آقایون فعلی هم میگن خمس داره. حالا یا عواید داره یا عوایدش داره یا خود زمین داره. ولی تنها کسی که از فقهای فعلی قائل هستش که نداره، مشکل هستش خمس داره، آقای سیستانی هست. ایشون میگن که مشکل داره در اینکه زمین خمس داشته باشه، یعنی ایشون فتوا ندادن برای این مسئله. حالا ببینیم که چون این روایات در زمان صدورش، ببینیم خمس اونجا چجوری بوده، خمس بوده، زکات بوده، چیزی میگرفتن یا نمیگرفتن، اصلا ظرف صدور این روایات چه ظرفی بوده. اول این رو ببینیم، بعد وارد بحثش بشیم، ببینیم که آیا واقعا خمس داره زمینی که ذمی از مسلمان بخره یا خمس نداره. یه کتابی هست به نام کتاب الاموال، نوشته ابو عبید هست، قاسم ابن سلام، متوفای 224 هجری قمری است. بله قبل از بله قیبت بله زمان حدود صادقین میشه. خدمتتون عرض کنم که ایشون برای اینکه در اونجا از این زمینی که ذمی از مسلمان میخریده در جامعه اسلامی چجوری باش معامله میشده، فتاوای اهل سنت رو اینجوری نقل میکنه. بین اهل سنت فتاوای خیلی مختلفی هست. نظرشون فقهای اهل سنت در رابطه این زمین خمس داره یا نه خیلی متفاوت. یکی محمد ابن، ایشون میگه اخبرنی محمد، مرادش محمد ابن حسن شیمانی شاگرد ابو حنیفه است. ان ابی حنیفه، از ابو حنیفه گفته ازشتر از ذمی ارض و عشرن تحولت ارض و خراجن، ارض و خراجن. اگر ذمی زمین عشری را بخرد، زمین متحول میشه، زمین خراجی میشه. زمین عشری چیه؟ زمین خراجی چیه؟ فرق زمین عشری با زمین خراجی چیه؟ فرقش زمان عشری یعنی زمینی که زکات عشریشو میگرفتن، زمینی که با آب باران و به طور طبیعی سیراب میشده دیم بوده، اینجا چیکار میکردن؟ زکاتش یک دهم هستش دیگه. اگر با آب دستی آب میدادن میشد یک بیستم، این میشه یک دهم. زمین قشتی، یعنی زمینی که زکات بهش داد، زمینی زراعتی، از جا معلوم میشه که از زمینهای غیر چیز نبوده، یعنی فقط دکان باشه، حمام باشه، مغازه باشه، امثال این باشه. این که امام گفت فرق نیست بین اینها، ناظر به این هستش. اینا قائل بودن به این که زمین زراعتی اگر باشه، زمین اشتی باشه، اون تبدیل اون که زکات بهش واجب نیست، زمینی که زکات بهش واجب نیست، ابو حنیفه گفته خب میشه زمین زمانش خراجی میشه، یعنی میاد مالیات میگیرن ازش، میاد دولت معین میکنه، حالا یا کمتر یا بیشتر، ظاهرش این که همون ده تا رو ازش می، یک دهم ازش میگیرن، ولی یک دهم رو ضریبه میگذارن، مالیات ازش میگیرن. بله دیگه، این عوایده دیگه، عوایده. اینا هم که استنباط کردن عواید از این زمین، از اون روایت استنباط کردن، اینجوری استنباط کردن. یکی دیگه از فقهای اهل سنت خدمتتون عرض کنم، به نام آقای ابو یوسف، گفته که یضاعف علیه العشر، مضاعف دو برابر بهش میگیرن. دو برابر میگه یعنی چی؟ یعنی یه پنجم. احسنتم، آفرین. یعنی یه پنج دهم میشه یه پنجم دیگه. مضاعف که میشه یعنی میشه دو پنج میشه یه پنجم، میشه یه خمس میشه. و حکی ان جماعت من الناس انهم کانوا یاخذون من الذمی بعض بسته العشر مضاعفن. مضاعف میگیره یعنی یه پنجم میگرفتن. که این مطابق با چی میشه؟ مطابق با این روایت میشه که یه پنجم خمس میشه دیگه. یعنی خمسش رو میگرفتن، مطابق با این روایت میشه. که ما حالا تردید پیدا میشه تو این روایتی که خوندیم، آیا همین رو میخواد بگه یه چیز دیگه میخواد بگه؟ که ما در مصرف هم که بحث کردن که مصرفش مصرف خمسه یا زکاته، باز از همین جا ناشی میشه. که حالا زمینه میخوام روایت رو ببینیم، برای فهم روایت خیلی مهم هست که زمینه صدور روایت چیه. یکی دیگه فقهای اهل سنت گفته که علیه العشر علی حاله، این عشر بر حالش باقی مونده، همون یه دهم ازش میگیرن. و کان محمد بن حسن یقول مثل قول سفیان، اون همون محمد بن حسن شاگرد ابو حنیفه همینو میگفته، اونم تقریبا با اون اولی یکی میشه دیگه. چیزی هست، فقط اون اولی گفت به عنوان عنوانش فرمود، اون میگه به عنوان خراج میگیرن، میگه به عنوان مثلا زکات مثلا میگیرن. عشر بر علی حاله. و قال مالک، مالک ابن انس یکی دیگه از فقهای اهل سنت، میگه لا شیء علی، این راحت کرده، میگه این اصلا هیچی نداره. لان الصدقه انما هی علی المسلمین، صدقه زکات بر مسلمین هست. زکات هم لاموال، میخواد اموالشون رو، میگه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، این زکات لاموالهم و طهرت لهم، اشاره به آیه. و لا صدقه علی المشرکین، اون مالشون صدقه نداره، پاک هم نمیشه. لا صدقه فی اراضیهم ولا مواشی، انما الجزیه علی رؤوسهم، اینا صدقه بر مالشون، جزیه بهشون میبندن بر سرهاشون، به هر تنها بر هر فردی یه جزیه مالیاتی میگیرن. این هم آقای مالک ابن انس گفت. و روی بعض عن مالک انه لا عشر علی ولکن یؤمر، یه نقل دیگه از هست از مالک، عشریه نداره، یعنی از چیزی نمیگیرن، ولی کن یعمر به بیعها، دستور میدن که اینو بفروش، نمیذارن نگه داره، مجبورش میکنن که بفروش. آره. چرا؟ لعن نفیزار که ابطال صدقه، چون زمین زراعتی مسلمانو میخری دیگه چیز نمیدی، زکات نمیدی، اینجا چون ابطال زکات میشه مجبورش میکنن. اینا همش چیزای استحسانیه دیگه، اینا هیچ کدوم بله دیگه. آره اینجوری گفته. قال حسن ابن صالح، حسن ابن صالح گفته چی؟ انه لا عشر علیه ولا خراج، نه عشر بر او است نه خراج. از اشتراح از زمین مسلم و هی عرض عشر، هیچی بهش نیست. و قال هازا به منزلت هی لویشتر و ماشیه، مثل اینه که گاب و گوسفند و شتر خریده. چطور اگه زمین میمدی همچی چیزی میخری هیچی نبود؟ افل است ترا ان صدقه قد صدقت عنه فیها، که اینجا صدقه نداره. چطور اگه گوسفند میخرید، گاو میخرید، اینجا زکات نباست بهش بده، حالا زمین خریده باز زکات بده؟ و قد حکی عن شریک ابن عبدالله شبیه زاره، این رو در کتاب اموال ایشون فرموده. بعد حالا باز بیاییم ببینیم که فقهای گذشته ما چی گفتن، فقهای فعلی ما چی میگن و ما اینجا چی باید اختیار بکنیم. خدمتتون عرض کنم که مرحوم علامه در تذکره میفرماید از صنف و صابه، این اون صنف ششم بود، اینجا صنف هفتم بود، از ذمی ازش ترا ارزن من مسلمین وجب علیه الخمس عند علماء انا. ایشون میخواد ادعای اجماع بکنه، علمای ما همه میگن چیه؟ میگن خمس داره. لقول الباقر همین حدیث رو نقل میکنه و ایما ذمی یعنی اشترام مسلمین ارزن فعلیه الخمس. و قال مالک انکانت الارض، بعد اینجا همون اقوالی رو که در اونجا نقل کردیم ایشون نقل میکنه که دیگه ما تکرارش نمی کنیم. هر کی میخواد مراجعه کنه به تذکرة الفقهاء جلد 5 صفحه 422، اون هم کتاب اموال، از کتاب اموال نقل شده، صفحه قبل مطلب قبلی 101 صفحه 101 102. حالا بعد یکی دو تا دیگه حرف چیزم نقل میکنیم، صاحب مدارک هم در جلسه فردا نقل میکنیم، بعد میریم این ببینیم خودمون چی باید انتخاب بکنیم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.